بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير المسلمين. صلى الله عليه وسلم. الله يجزاهم إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که آیا قاعده لاحرج نسبت به حکم عقل به وجوب احتیاط حکومت دارد یا خیر؟ خب عرض کردیم که صاحب کفایه برخلاف شیخ انصاری رضوان الله علیه در مفاد قاعده لاحرج قائل به اینن که سلام علیکم، ادله لاحرج موضوع احکامی که اون موضوع حرجی باشد را برمی‌دارن. موضوع اگر حرجی شد اون مرفوع است و واضح است که به رفع موضوع حکمم برطرف می‌شود. در مقابل مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائلن به این که مفاد ادله لاحرج نفی حکم حرجی است، یعنی اگر از فعلیت حکمی حرج بر مکلف پیدا شود چنین حکمی رفع می شود به ادله لاحرج. این تفاوت مبنایی بین این دو نفر وجود دارد. خب به تبع همین دو عده تا قائل به قول اولم و جمعی قائل به قول دوم. بحث در این بود که اگر احتیاط تام حرجی بشود آیا نسبت به مقداری که حرج نیست باید احتیاط بکند یا نه. صاحب کفایه قائل به توسط در تنجیز نبودن و اینچنین می فرمودن که اگر به هر حال به دلیل لا حرج احتیاط تام برداشته شد دیگه نسبت به اون مقداری هم که حرجی نیست لازم نیست احتیاط بکند. اشکالی که بر صاحب کفایه وارد است از چند جهت وارد بود. یکی از اشکالاتی که بر صاحب کفایه است که از بحث امروز ماست که تتمه بیان دیروز بود این است که در مثل لا ضرر و امثال زاله که نفی لای نفی جنس رفته از روی خود موضوع، در اونجا این ادعا را صاحب کفایه اگه داشته باشن خوب است که مبناً موضوعاتی که ضرری هستن نفی می شود، ولی در مورد ادله لاحرج این حرف گفتنی نیست. چرا؟ چون در مورد ادله لاحرج حالا بعضی از اونها را ما می خوانیم که عمدتاً این آیه شریفه که ما جعل الله و ما جعل علیکم فی الدین من حرج در سوره حج، در اینجا مرفوع حکم حرجی است، چون واضح است که من حرجین جار و مجرور متعلق است به جعله. پس بنابراین در واقع این من حرج وصف است برای مجعول و بیان هست برای مجعول. اون چی که جعل می شود به ید شارع و در اختیار شارع است و در دائره دین هست به عنوان شریعت واضح است که احکامند نه موضوعات. پس ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی اون چی که جعل شده باشد با وصف حرجی چنین چیزی جعل نشده است، نفی مجعولیت حکم حرجی می کند، نه اینکه حکم جعل نشده. این ماجعله اون را بر می دارد، رافع است نه دافع، پس دفع می کند مجعولی را که حرجی است. مجعول حرجی عبارت است از احکام. چرا؟ چون مجعول که در دائره جعل شارع و به عنوان تشریع قرار می گیرد حکم است نه موضوع. پس نتیجتا دلیل لا حرج مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج و ادله دیگری را که شما ملاحظه بفرمایید تمام ناظر است به حکم. پس نمی توانید معنا کنید بگید دلیل لا حرج مثل لا ضرر هست و موضوع ضرری برداشته می شود، پس وزان لا حرج مانند لا ورر نیست که ناظر به موضوعات ضرری باشد و موضوعات اگر رفع شده اند به تبع او حکمم رفع بشود. علا حیال، با صرف نظر از این اشکال و بر فرض تنزل از این حرف که بگیم نه، مفاد لا حرج مثل مفاد لا ضرر قابلیت این را دارد که نفی موضوع بکند و رفع موضوع حرجی را بنماید، معذالک ادعایی را که صاحب کفایه کرده اند که به دلیل لا حرج وجوب احتیاط برداشته شود، این ادعا صحیح نیست. دو تا اشکال بر این ادعای صاحب کفایه وارد شده است. این دو اشکال از مرحوم محقق اصفهانی ها شیخ رضوان الله علیه هست. ما حسر فرمایش ایشان را عرض میکنیم. اشکال اولی که این بزرگوار بر صاحب کفایه دارند در این ادعا که ما به دلیل لا حرج وجوب احتیاط که حکم عقلیست را برداریم، ایشان ادعا کردن بر میدارد. مرحوم شیخ میفهمند نمیشود. چرا؟ اولا باید ببینیم حرج و عسر در کجاست، این اول باید مشخص بشود، بعد ببینیم به ادله لاحرج چه چیزی رفع میشود. مکرر در این چند روز بحثی عرض کردم در اصل جعل حکم از ناحیه شارعی که رفته است روی موضوع به حسب واقع، در اونجا حرجی نیست، چون در جعل احکام بر موضوعات به حسب واقع اصلا اونجا بحث تکلیف نیست، چون اون وعاء تشریع با قطع نظر از علم و جهل مکلف است. در اونجا اصلا کاری به اینجا نداریم، در اون ظرف مکلف باشد نباشد، بخواد امتثال بکند امتثال نخواد بکند، اصلا در اونجا اصلا جایگاهی ندارد. پس در ظرف تشریع که جعل حکم است از ناحیه شارع بر موضوعات به حسب واقع و نفس الامر، اونجا که بحثی از عسر و حرج به میان نمیاد. چرا؟ چون در اونجا اصلا بحث تکلیف نیست. پس در اون مرحله صحبت عسر و حرج نیست. میاییم در ظرف امتثال. در امتثال تکلیف هم به ما هو تکلیفون واقعیون، اگه شخص بخواد امتثال بکند، فرض کن تکلیف واقعی برای او معلوم به تفصیل باشد و اینم شرایط تکلیف را هم داشته باشد، این مکلف بخواد امتثال بکند چه محذوری دارد؟ مثلا فرض کنیم وجوب صلات که رفته از روی عنوان صلات به حسب واقع و جعلم شده است تشریعا، مکلف علم پیدا کرد، شرایط تکلیف را هم دارد، خب این شخص صلات را اتیام میکند بدون ای حرجه. پس اینجا دیگه مسلم است که در امتثال تکلیف به ما هو امتثالون هم حرجی نیست. پس نه در اصل جعل حرج است، اونو مرحوم عاشق ذکر نکردن، چون اونجا بحث اصلا اتیان و عمل و فعل صادر از مکلف نیست که ما صحبت بکنیم که حرج است یا نه، چون اونجا ناظر به مقام فعل مکلف نیست، چون ناظر به مکلف هم نیست. لذا میگه مکلف باشد نباشد، مکلف که هست عالم باشد جاهل باشد، همه این صور علی السویه است، چون در اونجا نظر به اینها ندارد. در ظرف امتثال هم عرض کردیم اگر بخواد شخص امتثال بکند، الامتثالو به ما هو امتثالون موجب باز حرج نیست، اینم واضح. حرجی که هست، لذا به صورت قیاس صبر و تقسیم و برهانی وارد بحث می شود، حرجی که هست در اینه که در مواردی که تکلیف مجهول باشد و شخص بخواهد تمام محتملات اون تکلیف مجهول را رعایت کند تا تکلیف واقعی در میان این رعایت تکالیف محتمله امتثال شده باشد، در جمع بین محتملات حرج پیدا می شود. در جمع بین محتملات حرج است، نه در تکلیف، در امتثال هر تکلیفی فی حد نفسه. لذا اگه فرض کنین صلات به یک طرف که همون جهت قبله معلومه باشد برای شخص بخواهد اتیان بکند، چه محذوری دارد؟ حرجی نیست. ولی فرض کن در ظرفی امتثال او متوقف بر این باشد که به چهار طرف بخواد نماز بخواند و فرضم که صلات الی اربع جهات برای او حرجی باشد، اینجا جمع بین محتملات است که موجب حرج شده است، ولی یک نماز که الی القبله باشد حرجی برای او ندارد. پس منشأ حرج در مورد احتیاط عبارت است از جمع بین محتملات، نه امتثال تکلیف به ما هو امتثالون و نه جعل حکم به ما هو جعل تشریعیون. لذا تعبیری که مرحوم شیخ دارن این است که میفهمند و تکلیف مجهولا، تکلیف مجهول به ما هو مجهولون از عناوی نیست که حکم رفته باشد شرعن روی او، یعنی یکی از موضوعات شرعیه تکلیف مجهول نیست و در حقیقت جمع بین محتملات از مقتضیات تکلیف نیست، چون نه شارع روی عنوان تکلیف مجهول حکم برده است. ما یکی از موضوعات شرعیه این باشد که اگر تکلیف مجهول شد شارع حکم کرده باشد به این که یجب بر شما جمع بین محتملات، اینجوری نیست. این که میگیم باید جمع بین محتملات بکنیم، این واجب عقلی است نه واجب شرعی. عقل است که میگوید چون اشتغال یقینی پیدا شده است، اشتغال یقینی فراغ یقینی میطلبد و در مورد تکلیف مجهول و مردد بین چند جهت عقل میگوید اگر بخواید فراغ یقینی حاصل کنید باید همه محتملات را رعایت کنید. پس منشأ حرج و عسر عبارت است از جمع بین محتملات و جمع بین محتملات از مقتضیات نه تکلیف واقعی است نه حکم مستقلی که شارع برده باشد روی عنوان تکلیف مجهول، بلکه این جمع بین محتملات از مقتضیات حکم عقل است به این که اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواهد. خب حالا در اینجا اگر از حکم عقل شد دیگه بحث حکومت معنا ندارد، چون در باب حکومت هر دو دلیل حاکم و محکوم از مجهولات شرعیه. در باب احکام شرعیه است که میگیم عدل احد و دلیلین ناظرون الى دلیل آخر و شارحون له و مفسر الله، چون دلیل حاکم در حقیقت شارح و مفسر دلیل محکوم است و هر دو دلیل باید در ردیف هم باشن از نظر این که مجهول شرعی هن یا مجهول عقلی. پس برابر این اولا وجوب احتیاط حکم عقلیون و دلیل شرعی که ادله لا حرج باشد نمی شود به عنوان حاکم و شارح و مفسر این حکم عقلی باشند. هذا اولا. اشکال دومی که مرحوم محقق اصفهانی بر صاحب کفایه دارد که می‌فرماید شما لا حرج را حاکم بر ادله به اصطلاح وجوب احتیاط بدانید و بر وجوب احتیاط حاکم بدانید، اشکال دوم مرحوم عاشق اینه ما بر فرض تنزل بگیم نه همینجور که صاحب کفایه ادعا می‌کند این دلیل ناظر به اون باشد و حاکم باشد. در مواردی که حرج هست، یعنی اشکال در اینجا بنابراین اشکال دوم، اشکال اول اشکال کبروی است، اشکال دوم به تعبیر بنده اشکال صغروی است و اونی که بر فرض تنزل از حرف اول و بگیم از نظر کبرا اشکالی ندارد لا حرج مثل لا ضرر باشد، از او اشکال اول هم صرف نظر کنیم، از این اشکال دوم هم صرف نظر کنیم، نگیم لسان لا حرج مثل لسان لا ضرر نیست و نگیم لا حرج به اصطلاح دلیل شرعی است و نمی شود حاکم باشد بر دلیل عقلی که حاکم است به وجوب احتیاط، اینا رو نگیم، از این دو تا اشکال رفعیت کنیم، پس از نظر کبرا مشکلی ما نداشته باشیم، ولی از نظر صغرا در اینجا اشکال داریم. چرا؟ چون دلیل بر فرض تنزل دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر این دارد که مواردی که احتیاط به تعبیر صاحب کفایه احتیاط حرجی است، یعنی این موضوع که عبارت از احتیاط کردن حرجی است، به عدل لا حرج رفع میشود. و آیه در مورد بحث حرج است خیر. چرا؟ چون چیزی که موجب حرج است امتثال نیست، تحصیل علم به امتثال حرجی است. تحصیل علم به امتثال چطور؟ برای خاطر اینکه اون طرفی که اون شخصی که میخواد به جهات اربع نماز بخواند، برای اینکه بخواد علم به این پیدا کند که صلات علل قبله را ایجاد کرده است، این علم به صلات علل قبله موجب شده است به چهار طرف نماز بخواند و نتیجتاً حرجی است برای او. ولی اصل صلات علل قبله تک تک اونا رو در نظر بگیرید، کلی نباید در نظر بگیرید، تک تک اونا رو در نظر بگیرید، هیچ کدومشان حرجی نیستن. لذا حرج در جمع بین محتملات است به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی. اگر شما بخواید تمام محتملات را به عنوان اینکه علم به امتثال پیدا کرده اید جمع بکنید در مجموع تکالیف، حرجی می شود. ولی هر تکلیف را باید جدا جدا در نظر بگیرید. شما موارد تکالیف مجهوله را اگر بخواید مجموع تکالیف مجهوله را علم به امتثال اونا پیدا بکنید، این علم یتوقف علی اتیان محتملات همه تکالیف مجهوله. فرض کن 100 تا تکلیف مجهول داشته باشیم و هر تکلیفی هم 5 احتمال درش باشد، 500 مورد شما باید چی؟ به اصطلاح عمل انجام بدین تا قطع پیدا بکنید که اون تکالیف صدگانهی که تکلیف واقعی بوده است امتثال شده. ولی در میان اینا شما 100 تا رو یکی یکی جدا جدا باید بررسی کنید. شما فرض کن تکلیف اول را محتملاتش 5 تا این انجام بدین، چه حرجی دارد؟ تکلیف دوم را 5 تا محتملات اون رو انجام بدید، چه محذوری دارد؟ تکلیف سوم رو جدا شما میایید جمع میکنید همه تکالیف مجهوله را یک جا، محتملات همه این تکالیف را هم بعد اضافه میکنید بر این تکالیف یک جا، اون موقع میگین این مجموع من حیث المجموع را اگر شخص بخواد اتیام کند حرجی است. کی گفته است این کار را باید شخص بکند؟ و لذا هست که ما میبینیم که در موارد متعددی در فقه نظائر این وجود دارد که در اون موارد هرگز قائل به این نیستن. مثلا اگر صوم شهر رمضان حرجی بشود، اگر ما 30 روز را در نظر بگیریم، بله مجموع 30 روز من حیث المجموع برای این مکلف مقدور نیست، حرجی است. آیا در اینجا میتونیم بگیم چون 30 روزه به تمامه حرجی هست این شخص از اول دیگه روزه نگیرد؟ یا نه، میگن آقا باید این شخص روزه بگیرد تا برسد به اون نقطه‌ای که حرجی میشود. لذا این باید شروع کند به روزه گرفتن. روزهای به هر حال اواسط ماه به بعد، مثلا فرض کنید 19 20 تا اینجا را دانسته بگیرد، خیلی حرج نبوده برش. حرج میزان حرج عرفی است. از 20 به بعد اگه حرجی شد همون 10 11 روز آخر خلاصه که حرجی هست برداشته میشود. نه که بگیم حالا چون این مجموع منیس مجموع حرجی است از اول دیگه لازم نیست روزه بگیرد. پس دلیل لا حرج به عنوان رفع حکم به اون مقداری رفع می کند که حرج به او تحقق پیدا بکند، نه زائد بر او. پس بنابراین این که شما ادعا کرده این که چون امتثال تکالیف حرجی است، ما باید بگیم دیگه بنابراین وقت حرجی شد هیچی از این موارد احتیاط لازم نیست، این حرف قابل قبول نیست. البته عرض کردم مبناً صاحب کفایه با مرحوم شیخ اختلاف نظر دارن و اون این است که ایشان قائل به توسط در تنجیز نیست. لذا ایشان میگوید که اگر موافقت قطعی واجب نشد در اطراف علم اجمالی، از این طرف لازم مخالفت قطعیش لازم نیست رعایت بشود. لذا احتیاط به طور کل به از بیخ و بن کنده میشود، برخلاف مرحوم شیخ و منتبعشان که میفهمان خیر به مقداری که عسر و حرج هست باید رفع بشود. زائد بر این مقدار دلیلی ما نداریم، لذا نسبت به مادون مقداری که به مرحله عسر و حرج برسد ما میتوانیم به همون علم اجمالی، به مقتضای علم اجمالی باید ملتزم بشویم و بگیم احتیاط بکند شخص تا اونجا. این به حاصل اون چیزی است تا اینجا در این بحث گفته شده است. مطلب تا اینجا در مقدمه چهارم تمام می شود. انما الکلام در مقدمه پنجمه که انشاءالله این مقدمه را در روز بحث بعدی انشاءالله عرض می کنیم. صلی الله علیه و آله.